روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو میکنم. ساعت 8:30 صبح به وقت تهران هست. دعوت میکنم شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی باشید با موضوع افزایش متکدیان و کودکان متکدی در تهران.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید، فرصت هم داشته باشید مثل همیشه یکی دیگر از برنامه‌های رادیو گفتگو و بحث گفتگوی اجتماعی رو دنبال بفرمایید. www.radiogoftogu.ir فایل صوتی برنامه گفتگوی اجتماعی را تا ساعت دیگر از سایت رادیو گفتگو .ir بشنوید. امروز میخوایم راجع به افزایش متکدیان در تهران صحبت بکنیم. خدمت شما عرض بکنم که همه جا حضور دارن، تو مترو، پشت چراغ قرمز، تو بیمارستان ها و داروخونه ها، تو پیاده روها و حتی در فضای مجازی و کانال ها هم دیده میشن. در همه جا یک نفر گردنش رو کج، دستش رو دراز کرده و یکوری هم راه میره و گدایی میکنه. این روزها تعداد متکدیان پایتخت داره افزایش پیدا میکنه و چهره شهر رو زشت کرده. متکدیانی که 70% ایرانی نیستن. هرچند که شهرداری و بهزیستی سند همکاری با هم امضا کردند و دست به دست هم دادند تا شهر رو از متکدیان پاک کنند، قول و قرارهای یک ساله اونها هنوز به نتیجه نرسید. باید منتظر موند و دید که دو نهادی که خودشون هر کدوم هر از چند گاهی از زیر غربالگری متکدیان شونه خالی می کنند، کی قول و قرارهاشون رو عملی خواهند کرد؟
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
خب در برنامه امروز جناب آقای مرتضی نامجو مدیر خانه کودک، سرکار خانم مرضیه محمدی روزنامه‌نگار و جناب آقای علی صادقی معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران حضور دارند. آقای نامجو سلام.
سلام.
خیلی خوش اومدید.
مرسی، ممنونم. در خدمتم.
خواهش می‌کنم. آقای صادقی سلام.
تشکر می‌کنم. سلامت میکنم خدمت شما و همکاران خوب و عزیزتون و شنوندگان محترم.
خیلی خوش آمدید. سرکار خانم محمدی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم، میهمانان عزیز و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. امیدوارم گفتگوی خوبی در پیش باشه.
انشالله که همینطور خواهد بود. آقای نامجو مدیر خانه کودک هستید. بحث کودکان متکدی هم ما داریم الان تو کشورمون. چرا؟ دلیلش چیه؟
دلیل یه میشه گفتش که یه مجموعه ای از دلایل داره بچه های متکدی، که حالا البته متکدی هم تعاریف متفاوتی داره، اما میشه گفت توی چند تا فیلد کلی میشه اینا رو تقسیم بندی کرد، که یکی والدین معتادی دارن، بچه هایی که والدینه که درگیر اعتیاد هستن دارن، معمولا این بچه ها هستن که کار تکدیگری میکنن برای تامین هزینه یا مصرف مواد، یا بالاخره به جای کار در خونه، یعنی کاری که باید سرپرست خونه انجام بده. از طرف دیگه هم مشکلاتیه که اطباء دارن و مشکلات اوراق هویتی و مشکلات دیگه ای مثل مشکلات درمانی که دارن و نمیتونن این مشکلات از مسیر قانونی و مثلا یعنی اون حقوقی که در واقع باید داشته باشن رو ندارن و از طریق اون نمیتونن پیش برن، و این عدم دسترسی و این سلب حقوق باعث میشه که از طرق دیگه که طرقیه که شاید طرق مرسوم و عرف جامعه نیست سعی کنن که اون حقوق رو کسب کنن دیگه.
خب این طبیعیه؟ یعنی
طبیعی نظر اجتماعی یا میشه گفت جامعه شناسی؟ آره کاملا طبیعی.
باید باشه یعنی؟
نه باید باشه ولی از نظر طبیعی وقتی آدم ها اون حقوقی که دارن رو راه دسترسی مناسب، حالا چه دولت چه جامعه براشون مهیا نمی کنه، همه اون افراد سعی میکنن از روش های دیگه و راه های غیر مرسوم یا غیر عرفی به اون حقوق دست پیدا کنن. مثل بزه. بزه هم در واقع چیزیه که یک کسی از عدم دسترسی طبیعی به حقوقش دست میزنه به اون بزه، حالا چه دزدی میتونه باشه چه هر چیزی.
خب وجود یه همچی پدیده یه چه عواقبی میتونه داشته باشه؟
عواقب که اولین مشکلی که ایجاد میکنه برای خود اون بچه هایی که در واقع قربانی های اصلی این داستان هستن، چون در واقع خودشون هیچ کدوم از این هیچ کدوم از آپشن های این مسیر در واقع انتخاب نکردن و خودشون در واقع حادث شده برشون شرایط، حالا چه مهاجرت کردن از کشور مثلا افغانستان یا پاکستان اومدن ایران که در واقع اونا دخیل نبودن تو این تصمیم گیریه و اومدن الان توی مناطق مختلف تهران یا حاشیه تهران ساکن هستن و الان به دلیل مشکلات مالی مجبورن که یعنی ساده ترین و مرسوم ترین راه دسترسی مالی که میتونه یک کسی که هیچ کدوم از حقوق شهروندی رو نداره، به دلیلی که تابعیت نداره، اوراق مهاجرتی نداره، اوراق هویتی نداره، مجبور میشه که از طرق مختلف.
خب اینا که میشه مال اتباع بیگانه منظورتون هست؟ داخلی نداریم
اصلا؟ چرا، ایرانیای زیادی داریم که الان همون ایرانی ها اوراق هویتی ندارن، مثلا تو محله هرندی بسیاری بچه‌ها هستن که ایرانی هستن اما شناسنامه ندارن، حالا باز جامعه شناسه ایرانی بهشون میگن.
یعنی
خانواده
میشه ایرانی باشه و اوراق هویت نداشته باشه؟
بله خیلی زیاد هستن، نزدیک به روزنامه ایران فکر میکنم چند روز پیش اعلام کرد نزدیک به 1,000,000 ایرانی بدون شناسنامه داریم ما.
خب خانم محمدی شما نظرتون چیه؟ هم کودکان متکدی هم متکدیان بزرگ البته.
یک آماری اخیراً فرماندار تهران مطرح کردن که ما 2,000 کودک متکدی در تهران داریم که اینها عامل خانواده هاشون هستن، یعنی به نوعی مورد بهره کشی قرار می گیرند و یه جورایی ناناور خانواده هاشون.
برای من جالبه که آمار دارن ولی خب هیچ اقدامی رو نمی بینیم.
ما یک بررسی میدانی داشتیم از چند منطقه تهران، یکی از اون مناطق منطقه امیرآباد تقاطع فاطمی هست که حدود 30 کودک متکدی زیر 15 سال تو اون منطقه هستند که اکثرا افغانی هستند.
پسر دخترش هم مشخصه؟
بله، حدود بیشترشون پسر هستند، حدود 7-8 تا در واقع جنس دختر هم بین اونها دیده میشه، از 3 سال تا 13-14 سال. و اینطور باید بیان کرد که کودکان متکدی سرعت تغییر روش‌های تکدیگریشون از سرعت تصمیم‌گیری مسئولان جلوتره و تا مسئولان بیان به خودشون به جنبند یه تصمیمی یا یک قانونی رو به تصویب برسونن اینها روش‌هاشون
تو خیلی از مسائل معمولا این اتفاق میفته، حالا سرعت مردم بیشتر زودتر و تندتر از مسئولینه.
بله، الان ما یه اتفاق خیلی خوبی که داره شاهدش هستیم و به جریان افتاده موضوع سلب حضانت از این کودکانه که الان گویا قرار هست به قانون تبدیل بشه در این لایحه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که قرار هستش که مصوبه بشه و بعد از تایید شورای نگهبان هم ایراداتی بهش وارد کرد و الان در مرحله نظارت مجلس قرار داره. این خیلی میتونه کمک کنه. ببینید بهزیستی هم اعلام کرد که اگر این کودکان 3 بار با شرایط خاص دیده بشن در خیابان‌ها در مرحله سوم با همون مشخصات مشترکی که باشن در مرحله سوم ازشون سلب حضانت، یعنی پدر و مادرشون سلب حضانت میشه. واقعا ببینید
بعد چه اتفاق میفته را سر
اینطور خیلی قانون ما انقدر دارای خلع هست، ما واقعا برای هر 13 تا دستگاه هستن که متولی حمایت از ساماندهی وضعیت متکدیان هستن. حالا اونها با اسم جذبه، یعنی اصلا ما عنوانی به اسم برخورد یا جمع آوری برای کودکان متکدی نداریم تو سازمان ها، به عنوان جذب وارد میشن. وقتی کلمه جذب رو وارد میکنن یعنی میخوان اینها رو به نوعی وارد اجتماع بکنن، آموزششون بدن، مهارت آموزی کنن، یعنی این گفته خود مسئولان این موضوع هست که اینها رو میخوان وارد مرحله مهارت آموزی کنن. این وارد این پروسه شدن نیاز به حمایت خود این خانواده ها هست. قطعا فرض بررسی میدانی ما نشون داده که حدود 5-6 تا از این، یعنی هر خانواده 5-6 تا بچه داره، اینها رو میفرسته، منطقه شون هم اکثرا تو محل زندگیشون منطقه شوش تهرانه، اینها رو میفرستن و روزی 80 تا 100 هزار تومان هم درآمد این کودکانه. ببینید یعنی در اصل میشه گفت تا 500 هزار تومان روزانه به خونه این افراد میره، اگر بگیم با 5 تا فرزند باشن و اینها هم اکثرا افغانی هستند، یعنی بین این سی خیلی به طوری که تماس میگیرن از افغانستان میان، یعنی دختر خاله به پسر خاله میگه پاشید بیاید اینجا و میان و هیچ رد مرزی هم نیست. یعنی اگر یه سازوکاری پیش بینی بشه که وزارت امور خارجه وارد این موضوع بشه، ما واقعا خلای قانونی داریم کم رنگ، یعنی بین دستگاه‌هایی که ما شاهد هستیم که وارد میشن برای برخورد با این آسیب اجتماعی، ما جای خالی ورود وزارت خارجه و اداره اتباع و امور خارجه مهاجرین خارجی رو داریم میبینیم. یعنی عملا دستشون بسته هست، به راحتی میشه این افراد رد مرز بشن، یعنی جمع بشن و از به خاطر اینکه کارت‌های هویتی ندارن و اجازه حضور در کشور رو هم ندارن.
ببخشید ما نمیخوام وارد راهکارا بشیم، معمولا راهکارا رو میذاریم انتهای برنامه بهش میپردازیم، منتها میخوام چالش هایی که ایجاد میکنه تو جامعهمون چیه؟ حالا شما در شما... کف جامعه بودید، گزارش گرفتید.
بله برد. شما تصور کنید که از خیابون ونک دارید عبور میکنید، دور میدون ونک پر از فست فود و پر از اغذیه فروشی و سوپرمارکته. من از شما خواهش میکنم که یک روز همین مسئولانی که در واقع در جامعه تصمیم گیر هستن یک روز حضور پیدا کنن تو میدون ونک که در واقع پایش میدانی ما هم تو منطقه بوده، هر قدمی که بردارند کنار هر سوپرمارکت یک کودک متکدی هست که جلوی راه سبز میشه و با عنوان خاله و عمو از رهگذران میخوان که براشون تغذیه بخرن، حالا با عنوان نوشیدنی یا هر چیز دیگه. یه آسیب جدی که ما شاهدش هستیم و واقعا هم جای تأمل داره این عدم همراهی مردمه. ببینید ما یه نیاز به یک آگاهی رسانی وسیع داریم. وقتی مردم دلسوزانه وارد این موضوع میشن واقعا هم آدم دلش میسوزه، اونها با یک عجز و بله با یک عجز و ناتوانی درخواست میکنن و با این اصطلاحات مردم رو خطاب قرار میدن و مردم هم معمولا اینها رو تامین معاش میکنن. اما متاسفانه بعضی از این کسبه متاسفانه از اینها دارن بهره کشی میکنن. به عنوان مثال ما یک مغازه کفش فروشی رو پایش کردیم، بررسی کردیم که این رو کودک کنار اون مغازه میسته، به خصوص تو زمستون هم مردم بیشتر دلسوزانه وارد میشن تو این عرصه، میبینن که کفش پای اون کودک نیست، کفش رو از همون مغازه که جلوش ایستاده میخرن براش، یک کفش خیلی ارزان قیمت، و بعد میره پشت مغازه کفش رو دوباره پس میده به اون رئیس اون فروشنده
یا به قیمت نازل‌تر میفروشه.
بله دقیقاً، نه اصلا تبانی شده، یعنی بین اون کسبه و کودک، یعنی ببینید این انقدر دامنه پیدا کرده این موضوع و بدنه شرایط اقتصادی جامعه هم به شکلی رفته که اینها اصلا یک اشکال جدیدی به خودش گرفته. این ماجرای آسیب در واقع متکدیان تهران به یک آسیب چندگانه تبدیل شده که ما با شکلهای مختلفی باش مواجهیم. ببینید ناسزاگویی، فحاشی و و با صدای با کودک 5-6 ساله توی مثلا خیابونه، حالا همون منطقه این کنبایش کردیم، با کلمات خیلی ناسزا و بلند همدیگر رو خطاب میکنن. و ببینید این در بدنه جامعه وقتی که رسوب کنه، این تأمل ایجاد میشه که این کودک در 20 سالگی اگر ساماندهی نشه، این قرار هست چه اتفاقی براش بیفته. الان میدونه که نیروی انتظامی اگه بیاد، قشنگ آگاه هم هستن، یعنی وقتی نیروی انتظامی وارد میشه که حالا بحث ساماندهی، اونا با مددکارا هم وارد میشن، اینها میدونن که باید فرار کنن، چون میدونن که نیروی انتظامی کاری نمیتونه کنه جز زیر 18 سالن. قشنگ آگاه هستن به این موضوع و دوباره برمیگردن به همون نقطه‌ای که قرار دارن.
خب این آسیباش
ببینید، متاسفانه این کودکان که اکثرا هم از منطقه شوش تهران هستن، بعضیاشون مدرسه میرن، اونهایی که ایرانی هستن مدرسه میرن با کوله مدرسهشون میرن،
پس اوراق هم دارن.
ساعت بله بعد از ساعت مدرسه بعضیاشون ساعت 2-3 بعد از ظهر میرسن، با مترو میان، هفته تیر پیاده میشن، میان تو منطقه پخش میشن، قشنگ برای خودشون یه مقر دارن و کسی هم نمیتونه به اون مقر وارد بشه. اونایی که تو میدون توید هستن نمیتونن وارد مقر کودکان فاطمی بشن، اونایی که امیرآبادن، اونایی که تجریشن،
یعنی
بله یه محدوده کاملا و همه هم میدونن. خود مسئولانی که حوزه سامانده اینها رو به عهده دارن، تک تک اینها رو میشناسن. یعنی خیلی جالبه من به شما بگم که به یه نوعی بازی برای این کودکان تبدیل شده وقتی طرح‌های ضربتی وارد میشه. یعنی میگن که امروز قراره که بیان و به هم اطلاع میدن تلفنی و همه هوشیار میشن که چه در واقع باید واکنشی نشون بدن. با تلفن موبایلشون زنگ میزنن شب و ساعت 9 و 10، حالا تا 12 11 شب اسنپ میاد دنبالشون و اینا رو میبره. حالا بعضیشون ماشین آماده است که ساعت 11 بیاد کجا. ببینید درآمد اونها به یک جایی رسیده که اینها تو کلوب های تهران میرن بازی میکنن.
مدیریتشون هم جلوتره.
دقیقاً همین شکله. یعنی واقعاً اینها دارن زندگی معاش میکنن، یعنی قشنگ با یک برنامه روزانه وارد کار تکدیگری توی تهران میشن.
به دنبال این هم بودید که توی این پایشایی که داشتید چه آسیبهایی به جامعه وارد میشه؟
ببینید همین موضوع ناسزاگویی که من خدمتتون گفتم خیلی زیاد شده، خیلی زیاد شده. یعنی اینها با کلمات خیلی رکیک همدیگر رو خطاب میکنن، دعوا میکنن سر چهارا. و خیلی شکل عمیق‌ترش رو اگه بخوایم به شما عرض کنم اینه که اینها کنار هتل ها و سفارت خونه ها وارد میشن و این کاملا به ضرر شأن و منزلت، یعنی من فکر میکنم که امنیت اجتماعی رو هم بله زیر سوال میبره. شما تصور کنید که البته متاسفانه یک سری تصمیمات مقطعی هم گرفته میشه که واقعا جای تأمل داره، هیچ وقت هم جواب نداده. مثلا همایش های بین المللی که برگزار میشه یه هفته قبل شروع میشه، طرحهای ضربتی که پایش میشه، همه اصلا شما یک متکدی تو تهران نمیبینید. این نشون میده که به صورت مقطعی،
یعنی به نظر میشه همین طرح ضربتی اگر یک ماه یا دو ماه ادامه داشته باشه ممکنه خیلی کم.
ببینید طرح ضربتی به تنهایی جواب نمیده، جمع کردن اینها نیاز به ساماندهی داره. من واقعا توی پایشامون به این نتیجه رسیدیم، تو گزارشا به این نتیجه رسیدیم که اگر این کودکان رو شما جمع کنید، حتی بهشون مهارت هم بیاموزید، ببریدشون تو کارخونه ها، ببریدشون تو کوره های آجرپزی، نمیدونم تو هر جایی که حالا در سطح نازل یا بالاتر باشه، اینها رو ازشون کار بخوایم، اینها باز برمیگردن به این کارشون.
خب اون کار سخت این راحت دیگه،
به خاطر اینکه این کار اولا در شخصیت اونها رسوب کرده، چون از 3 سالگی تو خیابونای تهران بودن، رو کول مادراشون بودن. یعنی وقتی که این بچه به دنیا اومده در واقع در آغوش مادرش گدایی رو دیده، تکدیگری رو دیده و دلسوزی مردم رو دیده و روش‌های جدید رو یاد میگیره تا سن قبل از 18 سالگی و بعد از 18 سالگی دیگه به ذهن‌های جدید وارد میشه. دیگه ما خودمون بارها شنیدیم که اینها تو سن 17 18 سالگی هم وارد که بشن با سلاح سرد تو کیفشونه و حمله میکنن. بارها ما شنیدیم که به خود این نیروهای انتظامی هم برخورد کردن و ماموران نیرو انتظامی هم در واقع از اینها خیلی
دلخوشی
ندارن واقعا.
بسیار خیلی ممنون از توضیحاتتون. یه فرصت کوتاه به ما بدید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز گفتگوی اجتماعی.
خب دوستان، شما همچنان شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو هستید. امروزم راجع به افزایش متکدیان در تهران داریم صحبت میکنیم، حالا بیشتر با لحوش متکدیان کودک یا کودکان متکدی داشتیم صحبت میکردیم تو بخش اولمون و ادامه این بحث رو هم داریم با حضور آقای مرتضی نامجو از انجمن حمایت از حقوق کودک، سکا خانم مرضیه محمدی روزنامه‌نگار و جناب آقای علی صادقی معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران. خب رسیدیم به شما جناب آقای صادقی. شما به هر حال جزء یکی از نهادهایی هستید که معمولاً، حالا نمیخوام بگم بحث برخورد رو باید ایجاد بکنید، ولی به هر حال زمینش باید فراهم بشه که نه اینا باشه، یا اگر هم هست به هر حال یه جوری کنترل بشه. چه اتفاقی افتاده؟
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که همون که میدونیم که متکدی به فردی گفته میشه که به روش‌های مختلف از جمله شیادی، عوام فریبی، جلب ترحم، اعم از کودک یا بزرگسال، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اقدام به دریافت کمک و جلب ترحم مردم میکنه، یا به صورت مستقیم که دستش دراز میکنه و طلب کمک میکنه، یا از طریق عرضه کالایی که واقعی قیمت نازل در واقع در دست داره و طلب پول بیشتری رو میکنه و اون شکل عرضه و تقاضا و اون دریافت بچی که در قبال اون کالا دریافت میکنه تناسبی با در واقع کیفیت یا اون ارزش کالایی وجود نداره. ما به این فرد میگیم متکدی. خب عوامل مختلف به وجود اومده متکدیگری هم خب در ابتدا شما و هم در واقع مهمونان محترم بهش پرداختم. ببینید قانون در واقع تکدیگری در و قانونی که بند 5 ماده 55 شهرداری ها به تکدیگری برمیگرده به سال 1332 که تکدیگری رو در واقع جرم می انگارد و در مقابل باید در واقع شهرداری ها رو مکلف میکنه که نسبت به جمع‌آوری یا با همون واژه قشنگ‌تر جذب این دسته از افراد اقدام کنه و به یک کاری اونها رو وادار بکنه. خب اون زمان بگیم بلدیه تهران کوچک بوده و این افراد رو بعد از جذب و جمع‌آوری باید در پارک ها در واقع رفتگری به کار میگیره. ببینید وقتی که ما الان میبینید با همینطوری که سکار خانم محمدی فرمودن با طرح‌های متعدد مقطعی نسبت به جذب و ساماندهی آنی یا مقطعی اقدام میکنیم، شهر رو پاک شده میبینیم، ولی در مقابل با پایان طرح یا با گذشت کمرنگ شدن اجرای طرح شما شهر رو در همون شرایط میبینید. علت این امر اینه که ما وقتی که بخوایم یک موضوعی رو حلش بکنیم، به یک موضوع بپردازیم، فارغ از اینکه ریشه یابی میکنیم، به این نکته باید توجه بکنیم. وقتی که موضوعی رو اجتماعی رو بخوایم از طریق برخوردهای تحکمی یا قانونی باهاش مواجه بشیم، هیچ وقت حل نمیشه. ببینید سال 32 به خاطر اینکه بسیار در واقع به صورت‌های مختلف تکدیگری در شهر و شهرهای بزرگ به خصوص در تهران زیاد بوده، این قانون وضع میشه و الان شما حساب بکنید وقتی وضعیت اقتصادی جامعه به صورت وضعیت معیشتی جامعه به گونه ای هست که مهاجرت سطح مهاجرت رو بالا برده، اشتغال و سطح اشتغال پایین هست، بیکاری بالا هست، بزهکاری بالا هست، طبیعتا در واقع برایند اتفاقات اجتماعی خروجی مثل تکدیگری یک راهی برای معاش حاصل میشه. من مثال میزنم تبریز رو همه میدونید به عنوان شهر بدون گدا. خب شهر بدون گدا چطوری حاصل میشه؟ البته شما بالاخره میبینید نمیشه صفر نیست، ولی وجود مردم، مداخلات نهادهای خیریه های به نام خوشنام و جلب مشارکت های اجتماعی اومدن و تکلیف دونستن این موضوع رو حلش کنن. نه بحث از شهرداری ها هست، نه بحث از بگیر و ببند پلیسی هست و نسبت به یک مسئله اجتماعی اجتماعی نگاه کردن. این راه در واقع باید به این سمت بریم که بعد از مدت ها و پس از سال در واقع بگیم تاریخچه مثلا مداخله در حوزه کودکان کار خیابان، به خصوص کودکان متجدی یا در افراد متجدی از سال 1378 بوده، تاریخچه جدی با حضور سران کشورهای اسلامی در تهران جدی میشه در واقع مسئله مواجهه 13 ارگان با مسئله تجدیگری، کارتون خوابی، بیخانمانی و موضوعات آسیب های اینچنینی که در ملعا و منظر شهر قابل رویت بوده و مبلمان شهری رو تحت تاثیر قرار داده و تکالیف 13 ارگان میشه. بنابراین باید بعد از این همه سال، بگیم از سال 1332 تا الان، باید برگردیم و پشت سرمون رو نگاه کنیم کجاها نتونستیم و کجاها در واقع چه تأثیری گذاشتیم که این موضوع رو نتونستیم حل کنیم و روز به روز داریم در واقع شاهد افزایش کودکان، کاهش مردان. شما در تکدیگه مردان رو کم میبینید، کودکان رو زیاد میبینید و بعد دختران رو، زنان رو میبینید. این برمیگرده به این موضوع هم برمیگرده به جلو بودن این دست از افراد از ارگان ها، چون وقتی که ساماندهی این افراد در بهله اول به عهده شهرداری ها هست، به خود شهرداری تهران هم سازمان رفاقتمون مشارکت شما، این نقش بسزایی در واقع مواجهه و اقدام اجتماعی در برابر این موضوع داره، اونها به زیرساخت های ما خیلی مشرف هستن. زیرساخت های ساماندهی، حضور دستگاه خیلی مشرف هستن، نقش کمیته امداد خیلی خوب میدونن چقدر هست این معادله و کجای کار هستن، نقش بسیسی رو خیلی خوب میدونن که تکلیفش هست و کجا هست و تا الان چقدر کار کرده. بنابراین علت در واقع بلا تکلیفی این موضوع و هنوز در واقع کمرنگ نشدن در واقع حضور کودک متکدی یا فرد متکدی، عدم مواجهه اجتماعی با موضوع بوده. همیشه ما بر اساس ماده 712 و 713 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری کردیم برای تکدیگری و اون دست از افرادی که واقعا نیازمندن رو فراموش کردیم توی این موضوع و اون دست از افرادی که در قالب انجیوهای فعال و خیریه‌های و در واقع نقش مسئولیت پذیری اجتماعی و CSR در واقع مسئولیت مدنی بنگاه‌ها و افراد رو هیچ ندیدیم یا این سهم رو قائل نبودیم که اونها برای این موضوع
خب الان ببینید این شرایط وجود داره، خب هست، حالا چه متکدیان کودک چه بزرگسال. خود این معاونت حمایت های اجتماعی سازمان رفاه و خدمات مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران وظیفش چیه در قبال این قضیه؟
خدمتتون عرض کنم طبق قوانین موجود در حوزه کودکان سازمان بهزیستی 0 تا 100 مکلف به شناسایی جذب،
یعنی با اوناس کلا،
بله کاملا، و شهرداری در حوزه کودکان تأمین زیرساخت ها و در واقع امکان ها و فرصت
های بعضی جاها ورود میتونه پیدا
کنه، کاملا ورود پیدا میکنه و در واقع دستگاه
چی کار میکنه شهرداری مثلا برای کودکان؟
ببینید در حوزه کودکان ما 16 مرکز رو در قالب مراکز پرتو در اختیار انجیو های دارای مجوز از سازمان بهزیستی قرار دادیم که کودکان بازمانده از تحصیلی که در سر چهارراه‌ها و معابر دارن کار میکنن یا تکدیگری میکنن حتی، در اختیارشون باشیم تا فرصتی رو در اختیار اونها بدیم در اون مدارس، همینطوری که دوست عزیزمون فرمودن که فاقد مدارک و هویتی هستن و از این حق مسلم که آموزش و پرورش و آگاه سازی و آگاه مندی این رسته از افراد هست در این مراکز پرتو در
الان آمار دارید از تعدادش؟
بله، ما الان 2885 تا کودک رو در واقع در این مدارس تحت حمایت داریم و ظرفیت حد اکثر ظرفیتی هم که پیشبینی ما هست 3000 کودک.
چی کار میکنی؟ یعنی اینا رو آموزش میدید توی یک فضای آموزشی؟
آموزش مهارت های زندگی، خدمتون عرض کنم که آموزش های در واقع تحصیلی طبق در واقع آموزش و پرورش،
یعنی اینا رو 0 تا 100ش انجام میدید، نگهشون میدارید؟
نه، نگه شبانه نیست، مثل مدارس هست، مثل مدرسه.
یعنی ساعت مدرسشون تموم شد دیگه شما باشون کاری نداریم؟
کاری نداریم.
ممکنه اینا بلن حالا باز
ولی ببینید دقیقا همینطوره، ولی ببینید در اونجا این انجیو ها با حضور مددکار اجتماعی و روانشناس و مشاورینی که دارن، نسبت به خدمات دیگری به خانواده اینها، نسبت به خدمات به و خدمات مشاوره‌ای به خود این کودکان، در واقع نسبت به